کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. بخش پایانی. مؤخر بخش پایانی کتاب مرشد و مارگاریتا. ولی در آن شب شنبه بعد از غروب آفتاب و پس از آنکه ولند و همراهانش پایتخت را ترک گفتند و فراز تپه گنجشکان ناپدید شدند، در مسکو چه اتفاقی افتاد؟ ناگفته پیداست که سیل شایعات شگفت‌انگیز مسکو را در بر گرفت و برای مدت‌ها ادامه داشت و به اقصی نقاط کشور هم رسیده بود. البته این شایعات تهوع‌آورتر از آن است که بتوان تکرارش کرد. راوی راستگوی این داستان در مسافرتی به تئودوسیا به گوش خود در قطار این داستان را شنید که چطور در مسکو 2000 نفر لخت و برهنه از تئاتر بیرون دویدند و با تاکسی به منزلشان رفتند. در صفهای شیر و صفهای قطار، در مغازه ها و آپارتمان ها و آشپزخانه ها، در قطارهای سریول سیر مسافری، در ایستگاه ها و در توقف های بین راه، در ویلاهای آخر هفته و در ساحلها عبارت ارواح شیطانی همواره شنیده می شد. البته آدمهای فرهیخته و باسواد در شایعات مربوط به نزول ارواح شیطان در مسکو نه تنها شرکت نمی کردند، بلکه به راویان این شایعات می خندیدند و سعی می کردند این گونه افراد را بر سر عقل بیاورند. ولی به قول معروف حقایق حقایقند و نمی شود بی ارائه دلیل آنها را انکار کرد. به هر حال کسی به مسکو آمده بود. چند نیمسوزی که از گیربایدوف باقی مانده بود و بسیاری چیزهای دیگر شاهد گویای این مدعا بودند. مردم فرهیخته نظر رسمی پلیس را پذیرفتند. دار و دسته بقایت ماهری از اساتید هیپنوتیزم و فن صداسازی در ماجرا دست داشتند. بدیهی است که فوراً کوشش‌های جدی در جهت بازداشت این دار و دسته هم در مسکو و هم در جاهای دیگر صورت گرفته. ولی متاسفانه همه بی نتیجه ماند. مردی که خود را ولند می‌خواند همراه پیروانش از مسکو ناپدید شد. و نه تنها هرگز به آنجا باز نگشت، بلکه به هیچ جای دیگر هم برنگشت. البته زن قوی می رفت که او به خارج گریخته باشد، ولی در آنجا هم رد پایی از او پیدا نشد. تحقیقات مربوط به این پرونده مدت‌ها ادامه داشت. بی تردید یکی از عجیب‌ترین تحقیقاتی بود که تا آن زمان انجام شده بود. علاوه بر 4 ساختمانی که با خاک یکسان شده بودند و صدها نفری که مشاعرشان را از دست داده بودند، چند نفر در این ماجرا به قتل رسیدند. حداقل 2 نفر از این 4 نفر به تحقیق به قتل رسیدند. یکی برلیوز بود و دیگری همان راهنمای مفلوک بناهای تاریخی مسکو، مرحوم بارون مایگل. استخوان‌های سوخته‌اش را بعد از خاموش کردن آتش ساختمان در آپارتمان شماره 50 پیدا کردند. در یک کلام جنایاتی صورت گرفت و نمی‌شد این جنایات را نادیده گرفت و درباره‌شان تحقیقی نکرد. البته کسان دیگری هم در نتیجه اقامت ولند در مسکو زیان فراوان دیدند و اینها متاسفانه گربه‌های سیاه بودند. در اقصی نقاط کشور بیش از 100 قلاده از این حیوان بی‌ضرر و وفادار و سودمند را با تیر زدند و یا به انحناء مختلف نابود کردند. حدود 30 گربه که برخی از آنها با قساوت مصلح شده بودند، تحویل ادارات پلیس شهرستان‌ها شدند. برای مثال در یکی از شهرها یکی از این مخلوقات بیگناه را با دست‌های بسته به اداره پلیس آوردند. مرد به کمین گربه نشسته بود و حیوان با نگاهی موذیانه، مگر می‌شود گربه نگاه موذیانه نداشته باشد؟ این نگاه به خاطر آن نیست که حیوان بدجنسی است، بلکه به این خاطر است که می‌ترسند از دست حیوانات قوی‌تری مانند سگ و آدم صدمه ببینند. گربه را خیلی راحت می شود اذیت کرد، ولی اذیت کردن این حیوان چندان مایه افتخار نیست. به هر حال گربه داشت با یک نگاه موذیانه به پشت یک بوته بابا آدم جست میزد که مرد کمین کرد و رویش پرید. مرد که بر سر و روی گربه میکوبید و از کراواتش برای بستن حیوان استفاده میکرد با لحنی تهدیدآمیز و با صدایی خشن گفت: خب پس تصمیم گرفتی بیای آرماویر. هیپنوتیزم کار پدر سوخته. بی خود خودت را به حماقت نزن. همه چیز را درباره ات میدانیم. مرد گربه را به اداره پلیس برد، دست‌های حیوان بدبخت را با کراوات سبزی بسته بود و زبان بسته را می‌کشید و حیوان هم ناچار بر دو پای عقب جست می‌زد. مردی که مشتی جوانک دورش کرده بودند و سوت می‌کشیدند فریاد زد: بی خود خودت را به کوچه علی چپ نزن. این حقه دیگر فایده‌ای ندارد. درست راه برو. از آن گربه سیاه بدبخت کاری بر نمی‌آمد جز آنکه چشم‌هایش را در حدقه بچرخاند. از آنجا که طبیعت از موهبت داشتن زبان محرومش کرده بود، وسیله‌ای برای توضیح وضع خود نداشت. حیوان بیچاره نجاتش را مدیون پلیس و صاحبش بیوه‌ای پیرزن بود. مرد گربه را تحویل پلیس می‌داد. معلوم شد بد جوری بوی مشروب می‌دهد و لاجرم شاهدی مشکوک تلقی می‌شد. از طرف دیگر پیرزن از در و همسایه شنیده بود که گربه اش را روبودند و دوان دوان به اداره پلیس رفت و به موقع رسید. پیرزن در مناقب گربه داد سخن داد و گفت که گربه را از 5 سال پیش می شناسد، یعنی درست از همان زمانی که بچه بیش نبوده، و گفت ضمانت گربه را می کند و ثابت کرد که هرگز خطایی از او سر نزده و به مسکو هم سفری نکرده. در آرماویر به دنیا آمده. همانجا بزرگ شده و همانجا شکار موش را یاد گرفته است. دست گربه را باز کردند و آن را به صاحبش برگرداندند. البته بعد از آن که طعم تلخ افترا و اشتباه را چشید. علاوه بر گربه ها برای چند نفر دیگر هم مزاحمت های ایجاد شد. در میان مردانی که برای مدت کوتاهی بازداشت شدند این افراد دیده می شدند. در لنینگراد یکی به اسم ولمن و یکی به اسم ولومپر، در ساراتو و کیف و خارکوف 3 نفر به اسم والدورماس، در کازان 1 والاچ و بالاخره به دلیل نامعلومی شیمیدانی به نام ویچینکوویچ. البته این درست است که قد بسیار بلندی داشت و سبزه بود و موسیاه. از اینها گذشته 9 نفر کروین، 3 نفر کروفین و 2 نفر کاراباو در نقاط مختلف کشور بازداشت شدند. در ایستگاه قطار بلگراد مردی را دست بسته از قطار بیرون کشیدند چون سعی کرده بود همسفرهایش را با چند حقه ورق سرگرم کند. در شهری دیگر هنگام نهار مردی وارد رستوران شد و پریموسی را که تازه از تعمیرگاه گرفته بود زیر بغل داشت. تا چشم 2 دربان رستوران به این مرد افتاد، محل خدمتشان را ترک کردند و همه کارمندان دیگر و مشتری ها دوان دوان از رستوران بیرون رفتند. بعدها متوجه شدند که کل دخل آن روز به سرقت رفته. البته هرگز معلوم نشد که این سرقت چگونه صورت گرفت. اتفاق دیگری هم رخ داد و این اتفاقات آنقدر زیاد بود که هیچ کس همه اش را به یاد ندارد. موج ناآرامی سرتاسر کشور را فرا گرفته بود. البته با در نظر گرفتن شرایط خاص قضیه، هرچقدر در وظیفه شناسی مأمورین پلیس داده سخن دهیم کم گفته ایم. هر آنچه دستشان برمی آمد کردند. تا نه تنها جنایتکاران را دستگیر کنند، بلکه توضیحی هم برای اعمال آنها ارائه دهند. برای هر کاری توضیحی پیدا شد. باید اقرار کرد که این توضیحات بی تردید معقول به نظر می رسید. سخنگویان پلیس و تنی چند از روانشناسان مجرب تایید کردند که اعضای آن دار و دسته و شاید یکی از آنها که زن غالب متوجه کروویوف بود، استاد هیپنوتیزم بسیار کارآزموده‌ای بوده و می توانسته چنان وانمود کند که در آن واحد در 2 جای مختلف وجود دارد. به علاوه آنها اغلب می توانستند مردم را متقاعد کنند که چیزها و اشخاص معینی در جاهایی هستند که در واقع نبودند. یا بالعکس، و نیز می توانستند چیزها و آدمها را از دیدرس خارج کنند، در حالی که آن چیز و آن آدم همواره سر جایش بوده. در پرتو این اطلاعات همه چیز قابل توضیح بود. حتی واقعه باور نکردنی خارق‌العاده گربه ضد گلوله آپارتمان 50 که از قضا همه را شگفت زده کرده بود. معلوم است در آن چلچراغ گربه‌ای نبوده و کسی هم رو به کارگاه‌ها تیراندازی نکرده. کارگاهان هم در واقع رو به هیچ تیراندازی کردند و بی‌تردید کرویوف در تمام آن مدت پشت سر آنها ایستاده بود و از قدرت القای اندیشه خارق‌العاده‌اش سوء استفاده می‌کرده و کارگاهان را دچار این شبهه کرده که انگار گربه‌ای بر چلچراغ شیطنت می‌کند. بدیهی است که خود او بر کف اتاق نفت ریخت و آنجا را آتش زد. استپالی خودیوف هم طبعا هرگز به یالتا نرفته بود، چون این کار حتی از دست کرویوف هم بر نمی آمد و هرگز هم تلگرافی نفرستاده بود. او بعد از آنکه یکی از حقه های کرویوف را دید و گربه ای را مشاهده کرد که با چنگال قارچ می خورد، در همان آپارتمان جواهر فروش قش کرد و همانجا بیهوش ماند تا زمانی که کرویوف به زور یک کلاه پوستی سرش گذاشت و به فرودگاه مسکو فرستادش و به کمیته استقبال کنندگان چنین القا کرد که انگار استپا واقعا از هواپیما پیاده شده و به مسکو بازگشته است. البته درست است که پلیس یالتا ادعا می کرد استپا را برهنه دیده و درباره او به مسکو تلگراف زده، ولی هرگز نسخه ای از هیچ کدام از این تلگراف ها پیدا نشد و لاجرم به این استنتاج غم‌انگیز ولی انکار ناپذیر انجامید که آن دار و دسته آنقدر هم در هیپنوتیزم ماهر بودند که می توانستند از راه دور نه تنها افراد بلکه گروه های وسیع تری را هیپنوتیزم کنند. با در نظر گرفتن این توانایی ها شکی نبود که آن دار و دسته هم می توانست حتی معقول ترین آدم ها را دیوانه کند و به طریق اولا قضایای جزئی از قبیل قضیه دستی ورق در جیب آن مرد و غیب شدن لباس های زنانه و کلاه بره که به گربه بدل می شد و امثال اینها حتی قابل ذکر هم نیستند. این گونه حقه ها و از جمله حقه های قدیمی کندن سر مجری برنامه از دست هر استاد هیپنوتیزم معمولی و در هر صحنه تئاتری برمی آمد. قضیه گربه سخنگو هم واقعا بچه بازی بود. برای آنکه به مردم وانمود کنیم گربه ای حرف می زند، کافی است مقدمات فن صداسازی را بدانیم و بی تردید توانایی های کرویوف به مراتب پیشرفته تر از اصول مقدماتی این فن بود. نه، قضیه دسته ورق و نامه های ساختگی توی کیف نیکانور ایوانوویچ هم جزئی و ناچیز بود. همین کرویوف بود که با هل دادن برلیوز به زیر قطار موجب مرگش شد. هم او بود که شاعر بیچاره ایوان بزدومانی را دیوانه کرد و کابوس اورشلیم کهن و جلجتهای آفتاب زده و سه مرد مسلوب را به جانش انداخت و چنان کرد که با چشم باز خواب ببیند. او و دار و دستش بودند که مارگاریتا نیکولاینا و کلفتش را از مسکو رو بودند. در ضمن پلیس به این جنبه قضیه توجه خاصی مبذول داشت و می‌خواست حتما بداند که آیا این زنان توسط این دار و دسته خرابکار قاتل رو بوده شدند یا آنکه به میل و اراده خود در این دار و دسته پیوستند. بر اساس شهادت مضحک و مغشوش نیکولای ایوانوویچ و با در نظر گرفتن یادداشت احمقانه ای که مارگاریتا برای شوهرش گذاشته بود و اطلاع داده شده بود که قصد دارد ساحره شود و بالاخره با در نظر گرفتن این واقعیت که ناتاشا غیبش زده بود، اما همه لباسها و زیرپوشهایشان در خانه باقی مانده بود، بازپرسان پرونده به این نتیجه رسیدند که خانم و کلفت هر دو مانند بقیه مردم هیپنوتیزم شدند و آنگاه توسط دار و دسته روبوده گشتند. البته این احتمال همواره وجود داشت که چنین زن زیبایی توجه خاص آن شیادان را جلب کرده باشد. ولی چیزی که پلیس را کاملا گیج کرده بود، انگیزه این دار و دسته در روبودن یک بیمار روانی بود که خود را مرشد می‌خواند. پلیس از فهم این نکته پاک عاجز بود، همانطور که اسم واقعی بیمار را هم نمی‌دانست. ناچار او را برای همیشه تحت عنوان شماره 118 بلوک 1 بایگانی کردند. بدین سان همه چیز توضیح داده شد و این تحقیقات هم مانند همه چیزهای دیگر بالاخره پایان گرفت. سالها گذشت و مردم کم کم بلند و کرویوف و دیگران را فراموش کردند. تا تغییرات زیادی در زندگی کسانی پیدا شد که از دست بلند و یارانش صدمه دیده بودند. و گویی این که مهم نیست که این تغییرات چقدر جزئی بود. در هر صورت پیجویی آنها سودمند است. برای مثال گیورگی بنگالسکی 3 ماه در بیمارستان بستری شد و بعد از بهبودی کامل روانه منزل شد، ولی مجبور شد در اوج فصل تئاتر و درست در زمانی که مردم برای خرید بلیت تئاتر از سر و کوله هم بالا می رفتند از کارش در واریته دست بکشد. خاطره جادوی سیاه برایش غیر قابل تحمل بود. بنگالسکی از واریته دست کشید، چون می دانست تحمل این عذاب را ندارد که هر شب مقابل 2000 نفر بایستد و همه بشناسندش و پیوسته به طعنه بپرسند که سر داشتن را بیشتر ترجیح می دهد یا بی سر بودن را. از این گذشته مجری برنامه آن شور و شوقی را که لازمه کارش بود از دست داده بود. این عادت تلخ و بی اختیار را پیدا کرده بود که هر بهار به هنگام ماه بدر افسرده می شد و ناگهان گردن خود را با چنگ می گرفت و وحشت زده به اطراف نگاه می کرد و گریه می افتاد. البته حالت حمله چندان طول نمی کشید، ولی به هر حال همین که گاهی می آمد کافی بود که مجری را از ادامه کار سابقش باز دارد. مجری برنامه بازنشسته شد و زندگیش را از محل پسندازهایش تأمین کرد و با توجه به مخارج اندکش پسندازش کفاف 50 سال مخارجش را می داد. او واریته را ترک کرد و هرگز دیگر وارنوخا را ندید. وارنوخایی که به خاطر ادب و محبتش حتی برای یک مدیر تئاتر هم بی سابقه بود. محبوب قلوب همه شده بود. برای مثال لاشخورهای بلیت مجانی او را قدیس حامی خود می دانستند. در هر ساعتی که به واریته زنگ می زدند صدای افسرده و گرم او از گوشی می آمد که می گفت به گوشم قربان. اگر تلفن کننده سراغ وارنوخا را می گرفت همان صدا با عجله جواب می داد خودم هستم، امری داشتید؟ ولی چه رنج‌ها که ایوان ساولیچ به خاطر ادبش تحمل می‌کرد. اگر به واریته تلفن بزنید دیگر نمی‌توانید با استپا لیخودیوف صحبت کنید. استپا بلافاصله بعد از اقامت 8 روزه‌اش در بیمارستان به شهر راستوف منتقل شد و مدیریت یک اغذیه فروشی بزرگ را به عهده گرفت. شایع است که هرگز به پورت نمی‌زند و فقط ودکای توت سیاه می‌خورد و به همین خاطر از سلامت بیشتری برخوردار است. همچنین میگویند که از دل و دماغ افتاده و از زنان نیز احتراز میکند. البته برکناری استپان بوگدانوویچ از واریته ریمیسکی را به امید چند سالش نرساند. حسابدار که مرد پیری بود، بعد از بیمارستان و بعد از گذراندن دوران نقاهت در کیلستوویچ، استعفای خود را تقدیم مقامات کرد. همسر ریمیسکی استعفانامه را به واریته آورد. گریگوری دانیلوویچ حتی در یک روز روشن هم این قدرت را در خود نمی‌دید که به ساختمانی برگردد که در آن لرزش پنجره مهتاب گرفته را دیده بود و بازوی درازی را که سعی می‌کرد چفت پنجره را باز کند. ریمیسکی بعد از استعفا از واریته شغلی در خیمه شب‌بازی آن طرف رودخانه مسکو پیدا کرد. در اینجا دیگر مجبور بود در باب مسئله آکوستیک با آرکادی آپولونوویچ سرکله بزند. چون آرکادی به بریانسک منتقل شده بود و ریاست یک کارخانه کوچک کنسرو قارچ را بر عهده داشت. این روزها مسکویی ها شور و ترشی قارچ او را می خورند و این کنسرو ها انقدر لذیذند که اهالی مسکو از تغییر شغل آرکادی نهایت رضایت را دارند. البته حالا که مدت هاست از آن ماجرا می گذرد شاید ذکر این نکته بی ضرر باشد که آرکادی موفقیتی در بهبود آکوستیک تئاترهای مسکو نداشت و از این جنبه وضع تئاترهای امروز کماف سابق چندان تعریفی ندارد. گذشته از آرکادی چند نفر دیگر هم به کلی از کار تئاتر دست کشیدند. نیکانور ایوانوویچ از جمله این افراد بود. البته تنها پیوند او با دنیای تئاتر همان عشقش به بلیت مجانی بود. این روزها نیکانور ایوانوویچ نه تنها بلیت مجانی قبول نمی کند، بلکه اگر دستی هم به او پول بدهند قدم توی تئاتر نمی گذارد و کافی است در جمعی صحبت تئاتر پیش بیاید تا رنگ از رخسار او بپرد. این روزها بیشتر از تئاتر از پوشکین و آن هنرمند با استعداد کورولسوف نفرت دارد. میزان تنفرش به حدی است که سال پیش تا چشمش به اعلامیه حاشیه سیاه روزنامه افتاد که اعلام کرد کورولسوف در عنفوان شباب و در نتیجه حمله قلبی درگذشته نیکانور ایوانوویچ چنان کبود شد که نزدیک بود خودش هم به او بپیوندد و با قرشی سهمگین گفت حقش بود. وانگهی مرگ هنرپیشه یادآور چنان خاطرات تلخی بود که نیکانور ایوانوویچ از منزل بیرون رفت و در معیت ماه بدری که در خیابان سادوایا روشن شده بود مست لایعقل شد و با هر لیوانی که سر می کشید صف منفوران پیش رویش درازتر می شد. سرگی جرالدوویچ دانچیل آنجا بود. آیدا هرکولانا آنجا بود. کمی آن طرفتر مرد سرخریش بود با گله خوفنگیز اردکش. نیکولای کانافکین صدیق هم آنجا بود. و بر سر آنها چه آمد؟ هیچ. برای آنها اتفاقی نیفتاد چون هرگز وجود خارجی نداشتند. درست مثل مجری آن برنامه و خود تئاتر و عمه پیر خسیس با دفینه پول در انبار آب و شیپورهای طلایی و آشپزهای پررو. نیکانور ایوانوویچ همه چیز را در خواب و به القای کروبیوف شیطان صفت دیده بود. تنها شخصیت واقعی آن خواب ساواپوتاپوویچ بود. او هم به این خاطر وارد خواب شد که نیکانور ایوانوویچ مرتب اسم او را از رادیو می شنید. او برخلاف آدم‌های دیگر واقعی بود. پس نکند آلویس موگاریش هم وجود خارجی نداشته باشد. اتفاقا خیلی هم خوب داشته. آلویس موگاریش هنوز با ماست و مشغول همون کاری است که ریمیسکی از آن استعفا کرد. حسابدار تئاتر واریته. موگاریش حدود 24 ساعت بعد از ملاقاتش با ولند در قطاری در نزدیکی ویاتکا به هوش آمد. در آنجا متوجه شد که در اثر گیجی مسکو را بدون شلوار ترک کرده و بیدلیل دفتر ثبت مال اجاره صاحبخانه را به همراه آورده. انعام قابل ملاحظه‌ای به مسئول قطار داد و شلوار کهنه کثیفی از او به آریه گرفت و از ویاتکا به مسکو بازگشت، ولی در آنجا نتوانست منزل صاحبخانه اش را پیدا کند. آن ساختمان قدیمی سوخته و با خاک یکسان شده بود. اما موگاریش از خلاقیت خارق‌العاده‌ای برخوردار بود و ظرف 2 هفته به اتاق بسیار خوبی در خیابان بریوسوف نقل مکان کرد و چند ماه بعد در دفتر کار ریمیسکی مستقر شد. همانطور که ریمیسکی از استعفا عذاب می‌کشید، حالا هم موگاریش عرصه را بر وارنوخا تنگ کرد. تنها آرزوی ایوان سابلیچ این است که موگاریش را به جایی حداقل دور از واریته منتقل کنند. وارنوخا هم گاه در میان جمع دوستان به نجوا می‌گوید او هرگز بی‌شرفی مثل موگاریش ندیده است و هیچ کاری از او بعید نیست. البته شاید مدیر داخلی تا حدی دچار بغض و غرض شده باشد. موگاریش تا به حال کار چندان مشکوکی نکرده. در واقع به نظر می رسد که او اصلا هیچ کاری نکرده به جز البته انتخاب سربارمن جدیدی به جای سوکو. چند ماه بعد از سفر ولند به مسکو، آندری فوکیچ در بیمارستان دانشگاه از سرطان کبد درگذشت. سالهای دیگری گذشت و وقایع مذکور این داستان واقعی کم کم از خاطره مردم محو شد. به استثناء چند نفری که هرگز این وقایع را فراموش نکردند. همه ساله با فرارسیدن ماه بدر بهاره مردی حدوداً 30 ساله شاید هم کمی بیشتر دیده می شود که به طرف درختان زیزوفان پاتریاک پاندز قدم می زند. مردی است سرخ ریش و سبز چشم با لباسهای مرتب. او پروفسور ایوان نیکولویچ از انستیتوی تاریخ و فلسفه است. هر بار که به درختان زیزوفون می رسد بر همان نیمکتی می نشیند که در آن شب برلیوز که مدت هاست از خاطر همگان رفته برای آخرین بار در زندگیش ماه را دید که پیش رویش تکه تکه می شد. همان ماه بدر و تکه تکه نشده. ماهی که در آغاز شب سفید است و به تدریج زرین می گردد و شکل اسب اژدها به خود می‌گیرد. فراز سر شاعر پیشین ایوان نیکولویچ پرواز می‌کند و او انگار در جا می‌خوب می‌شود. ایوان حالا دیگر همه چیز را می داند و می فهمد. او می داند که در جوانی طعمه استاد هیپنوتیزم حقه‌بازی شده و به بیمارستان رفته و شفا پیدا کرده. همچنین می داند که چیزی هست که از اختیار او خارج است. اتفاقاتی که در ماه بدر بهاره رخ می دهد از اختیار او خارج بود. به محض آن که آن ماه نزدیک می شود، به محض آن که آن جرم آسمانی کم کم بدر کامل می شود، مانند آن زمان که بر فراز آن شمعدان پنج شاخه می درخشید، ایوان نیکولاییچ شوریده و شیدا می شود. اشتهایش را از دست می دهد، خوابش نمی برد و منتظر ماه می ماند تا دوباره نشاطی پیدا کند. ماه که بدر می شود هیچ چیز جلودار ایوان نیست و نمی توان در خانه نگهش داشت. دمدمای غروب خانه را ترک می گوید و راهی پاتریارک پاندز می شود. ایوان نیکولاییچ بر آن نیمکت می نشیند و به صدایی بلند با خود صادقانه حرف می زند. سیگار می کشد و با چشمانی تنگ شده به ماه یا آن در گردان آشنای فراموش نشدنی خیره می شود. ایوان نیکولاییچ یکی دو ساعت آنجا می ماند. آنگاه از جا بر می خیزد و به راه می افتد و همواره مسیر واحدی را دنبال می کند و از خیابان می گذرد و با چشمهای باز و حواسی پرت به خیابانهای فرعی آربات نگاه می کند. از دم نفت فروشی که می گذرد انگار چراغ گازی کج و ماوج و کهنه می ایستد و از نردهی بالا می رود و از لابلای آن باقی را می‌بیند که گرچه با شکوه است اما هنوز شکوفه نکرده و در میان باغ که نیمی از آن به نور مهتاب روشن است و نیم دیگر تاریک خانه‌ای به سبک گوتیک می‌بیند که اتاق بیستونی از آن بیرون زده و پنجره‌اش سه جام دارد. پروفسور نمی‌داند چه چیزی او را به این خانه می‌کشاند و در این خانه چه کسی زندگی می‌کند، اما می داند که مقاومت در مقابل غریزه‌اش در شب ماه بدر سودی ندارد. همچنین می داند که هر بار در دماغی که آن سوی نرده‌ها قرار دارد همون چیز را خواهد دید. مرد چاق کم و بیش مسنی را می بیند که بر نیمکتی نشسته است و ریشی دارد و عینک پنسی و اجزای صورتش به فهمی نفهمی مانند خوک است. ایوان نیکولاییچ همه ساله این ساکن ساختمان گوتیک را می‌بیند که در همین حالت رویایی به سر نیمکت نشسته و به ماه چشم دوخته است. ایوان نیکولاییچ می‌داند که بعد از آنکه مرد نشسته ماه را سیر نگاه کرد، برمی‌گردد و به دقت به پنجره زیر شیروانی نگاه می‌کند. انگار منتظر است که هر لحظه پنجره گشوده شود و چیز خارق‌العاده‌ای لبه پنجره ظاهر شود. نیکولاییچ بقیه کارها را هم از حفظ می‌داند. می داند که در آن لحظه معین باید پشت پنجره ها پنهان شود. چون مرد بر نیمکت نشسته با شوریدگی سرش را می چرخاند و در آسمان جستجو می کند. پیروزمندانه لبخندی می زند و ناگهان با اندوهی دلچسب دست هایش را به هم می زند و به وضوح زیر لب می گوید ونوس، واقعاً که چه احمقی بودم. ایوان که پشت نرده ها پنهان شده و نگاه خیره گدازانه اش را به غریبه مرموز دوخته به زمزمه می گوید ای خدا، یک قربانی دیگر ما، یکی دیگر مثل خودم. و مرد به حرفهایش ادامه می دهد که واقعا که چه احمقی بودم. چرا با او پرواز نکردم؟ من پیر خرفت و خر از چه می ترسیدم؟ به جای رفتن تقاضای گواهی کردم. خب پیر احمق، حالا باید تحمل کنی. این وضع ادامه پیدا می کند تا آنکه بالاخره از نیمه ظلمانی خانه پنجره باز می شود و چیز سفیدی در آن ظاهر می گردد و صدای نامطبوع زنانه از آن بانگ برمی آورد که نیکولای ایوانوویچ، کجایی؟ باز خیالاتی شدی؟ مگر می خواهی مالاریا بگیری؟ بیا چاییت را بخور. در اینجا مرد پلکی می زند و به وادی واقعیت باز می گردد و با صدایی پرفریب می گوید عزیزم، دارم کمی هوای تازه می‌خورم. هوا انقدر قشنگ است که. آنگاه از نیمکتش برمی‌خیزد. در خفا مشتش را به طرف پنجره‌ای که تازه بسته شده تکان می‌دهد و به سرعت توی خانه می‌رود. آنگاه ایوان نیکولاییچ هم از نرده‌ها دور می‌شود، با خود می‌گوید دروغ می‌گوید، دروغ می‌گوید. خدایا این چقدر دروغ می‌گوید. او برای هوای آزاد به باغ نمی آید. او در آسمان بهاره چیزی می بیند. چیزی فراز باغ. حاضرم از همه چیزم بگذرم و در مقابل رازش را بفهمم و بدانم که آن ونوس از دست رفتهش کیست که او حالا بیفایده در هوا چنگ میزند تا شاید دوباره به چنگش آورد. پروفسور بیمار ننجور به خانه برمیگردد. همسرش تظاهر میکند که متوجه حال شوهرش نشده و او را با عجله روانه تخت خواب میکند. ولی در کنار مرد بیدار میشیند و زیر نور چراغی کتاب به دست مرد خفته را که صورتش به تلخی در هم رفته نظاره میکند. زن میداند که سحر ایوان با فریاد پردردی از خواب برخواهد خواست و زاری و نود بخواهد کرد. به همین خاطر است که او بر رومیزی در میان ظرفی پر از الکل سوزنی را آماده نگاه می‌دارد و سرنگی پر از مایه‌ای به رنگ چای پررنگ دم دست دارد. بعداً زن بیچاره این بیمار می‌تواند با فراغت خاطر به خواب برود. بعد از تزریق سوزن ایوان تا صبح آسوده می‌خوابد و قیافه‌ای آرام می‌گیرد و بیان که همسرش بداند خواب‌های بقایت خوش می‌بیند. همیشه یک چیز هست که این محقق را از خواب برمیخیزاند و فریاد رقت‌آورش را در می‌آورد. او جلاد ناشناخته بیدماغی را می‌بیند که بالا می‌پرد و فحشی می‌دهد و قلب حساس مجنون مصلوب را سوراخ می‌کند. ولی آنچه این خواب را بیشتر وحشتناک می‌کند خود جلاد نیست، بلکه آن نور غیر طبیعی پرتلالویی است که از آن ابر می‌آید. ابری که زمین را خیس و جوشان می کند و معمولاً تنها همراه با بلایای طبیعی دیده می شود. بعد از تزریق خیالات مرد تغییر می کند. راه عریضی از نور ماه از تخت تا ماه کشیده می شود و مردی ردای سفید با حاشیه‌ای سرخ رنگ به رنگ خون بر تن از آن بالا می رود. کنارش مرد جوانی در لباس کتانی مندرس و صورتی مجروح گام بر می دارد. آن دو گرم صحبت هستند و بحث می کنند و سعی دارند درباره چیزی به توافق برسند. مرد رداپوش صورت مغرورش را به طرف همسرش می گرداند و می گوید ای خدایان، این چه راه نفرت انگیزی است برای اعدام؟ ولی لطفاً به من بگو. در اینجا غرور صورتش به خضوع و خشوع بدل می شود. مگر واقعاً اتفاق افتاده؟ از تو استدعا می کنم بگو که هرگز اتفاق نیفتاده. همراهش با صدایی گرفته جواب می دهد، نه، البته که اتفاق نیفتاده، همه در خیال تو بود. مرد رداپوش به ندبه می گوید، آیا قسم می خوری؟ همراه که با چشمهایش می خندد جواب می دهد، قسم می خورم. مرد رداپوش که به سوی ماه می شتابد و همراهش را جلو می اندازد، نفس عمیقی می کشد و می گوید، من هم فقط می خواستم همین را بدانم. آنگاه ستون مهتابی می لرزد و نوری از ماه بیرون می زند و به همه سو جاری می شود. ماه می رقصد و پای می کوبد و همه جا حاکم است. از میان آن سیل نور ماه زنی تجسد می یابد که از زیبایی بی نظیری برخوردار است و مردی را به طرف ایوان هدایت می کند. مرد تحریشی دارد و وحشت زده به اطراف خود نگاه می کند. ایوان نیکولایچ فوراً مرد را می شناسد. همان شماره 118. مهمان نیمه شب او. ایوان در خواب دستش را به سوی مرد دراز می کند و با ولع می پرسد آیا واقعاً پایان ماجرا همانطور بود؟ شماره 118 جواب می دهد حواری عزیز من، همانطور پایان گرفت که گفتم. در این حال زن به طرف ایوان می آید و می گوید البته تمام شد. همه چیز تمام شد. حالا بوسه‌ای بر پیشانیت می‌زنم و همه چیز همانطور خواهد شد که باید باشد. زن خم می‌شود و بوسه‌ای بر پیشانی ایوان می‌زند. ایوان تقلا می‌کند، چشم به چشم زن می‌دوزد، اما خود را عقب می‌کشد و دور می‌شود و با همراهش به طرف ماه می‌رود. ناگهان ماه دیوانه می‌شود. ایوان را در سیل نور غرق می‌کند. همه جا نور باران می شود. سیل مهتاب به اتاق حمله می برد. نور تاب می خورد و بالا می رود. تخت خواب را در خود فرو می برد و آنگاه است که ایوان با حالت آسوده‌ای خوابش می برد. صبح ساکت از خواب بلند می شود. آرام است و سر حال و درد حافظه زخم دیدهش فروکش کرده. و تا ماه بدر بعدی کسی مزاحم پروفسور نمی شود. نه جلاد بیدماغی که هستاس را کشت و نه حاکم قسی القلب یهودا، پنجمین حاکم پونتیوس پیلاتس سلحشور. پایان کتاب مرشد و مارگاریتا. من کتایون آبادی هستم و مفتخرم که در خیابان صدا مهمترین آثار ادبی جهان را برای شما روایت می‌کنم.